روزها به همین منوال پیش می رفت و عنقریب بود که یک سال از ماجرا بگذرد و دریغا که کار هر روز بدتر و بدتر می شد. کار آفاقی به جایی رسیده بود که بر در حجره مولای روم می نشست و بنابر تشخیص خود از زائران و مریدان او نیاز می گرفت. انقلاب عظیمی در همه احوال پیش آمده بود و به دلیلی که برای همه نامعلوم بود، جنون و عشق سودایی پدرش بیماری همگیر شهر شده بود. کوچه های قونیه در تب می سوختند. بر سر هر سوق سماعی برپا بود و هر روز بر جماعت فدائیان و مریدان افسوده می شد. خضوع و بردباری و مردم‌آمیزی بیش از پیش پدرش، رفتار خالی از تبختر او که دیگر کاملا تهی از غرور فقیهانه بود، دمخوریش با کوچه‌گردان و کودکان، رقت قلبش نسبت به سکهای ولگرد، دلداریش از روسپیان و دلسوزیش به حال خراباتیان، شگفتی همه ساکنان شهر را برانگیخته بود و دایم داستانهایی از او پرمبالغه دهان به دهان نقل می شد. جمعیت مختلط و چند قومی شهر که سالها زیر فشار اشرافیت رومی و نخوت روحانیت و خشونت ترکان استخوان خرد کرده بود، منجی خود را که راه قیام و شانه خالی کردن از زیر بار همه قیود را نشان می داد یافته بود و هر روز شمار زائران بارگاه یگانه‌ای که خاطره قیام روح موسی و عیسی و محمد را احیا و متبلور می کرد بیشتر و بیشتر می شد. زائران غالباً از فقیرترین طبقات بودند که از راه‌های دور می‌آمدند تا این احوال مرموز را از نزدیک مشاهده کنند و حتی خود فیضی ببرند. لیکن وقتی پیر حریص را بر در شیخ و مراد نشسته می‌دیدند که به تشخیص خود برای تعیین درجه اخلاص هر مرید وجه ورودی و نیاز تعیین می‌کند، می‌شوریدند و خشم به دشنام و عربده‌کشی و ناسزاگویی واشان می داشت. هر روز معرکه‌ای برپا بود. به همان درجه که محبوبیت و آوازه شوریدگی قلندر عاشق و مست قونیه عالمگیر می شد، به همان درجه نفرت و خشم مردم قونیه از رفتار توریزی که یک پارچه نخوت و ناسازگاری بود بالا می گرفت. همه منتظر بودند جرأت کند و بدون مولانا قدم در کوی بگذارد تا از هر پنج آبر چهار تن دست به قبضه خنجر برند. خنجرهایی که فقط به عشق و احترام جلال الدین محبوب و شوریده در نیام مانده بود. هر قفلت او سبب می شد تا در دم شاهرگش را مثل ترکه بهاری بکسلند. اما موقتاً به رکیکترین دشنام ها اکتفا کرده بودند. شاید پیشتر هیچ کس باور نمی کرد شهر صد دروازه‌ای که خلق خدا از همه ادیان و اقوام در آن موج می زدند، روزی بتواند بر سر موضوعی تا آن حد یک پارچه شود. هوا بوی خون می داد. از طرف دیگر بی احتیاطی ها، بدعت گذاری ها و همگیر شدن مجلس موسیقی و سماع در شهر، حتی اگر ارتباطی هم با عوالم شمس و جلال الدین نداشتند، کاسه صبر فقها و علما را لبریز کرده بودند. دیگر همه چیز به حساب آنها گذاشته می شد. رواق و محراب و منبری نبود که در آن حدیث و حکایتی از رسوائی های این مرید و مراد نرود. محبوبیت و شهرت روزافزون جلال الدین محمد هم انگیزه دیگری بود برای تحریک حسادت علما که از قبل دل پری از او داشتند. اما تا آن روزها جرأت و بهانه‌ای در کارشان نبود. این گروه از فرصت پیش آمده بهره گرفتند تا آب را گلالودتر کنند و بهانه‌ای بیابند برای تکفیر. شایعه استعمال حشیش و گرایش به لوات و شاهدبازی نیز از دیرباز در اطراف خانقاه‌های ایران و بغداد و روم قوت گرفته بود. اما آن روزها دیگر هر دم ماجرایی تازه از سرعت شیوع فساد بر سر منابر نقل می شد و همواره نیز یک سر آن را به رفتار و بیپروائی های واعظ و مفتی قبلی در بدعتگذاری و نقض قوانین شریعت بند می کردن. صدرالدین قونوی که از علمای تراز اول قونیه و از آغاز رقیب مولانا بود، از فرصت پیش آمده برای تخریب هرچه بیشتر نام پر عزت او فروگذار نمی کرد. او شمس و مولانا و مریدانشان را پیشوایان زلالت می خواند و اعلام آخر الزمان کرده بود و بر سر منابر و مصیبت ها سر می داد و متعصبان را در تشدید موج تازه‌ای که شهر را در هم پیچیده بود تحریک می کرد. اما هنوز به سبب آبروی خاندان شیخ و ملاحظات و محبت سردمداران شهر نسبت به او، درباره آنها حکم ارتداد و بدعتگذاری صادر نشده بود. البته حراس از درگیری خونین و محتوم میان متعصبان از یک سو و عشاق طریق عرفان و طرفداران مولانا و شمس از سوی دیگر که به وضوح بر قونیه سایه افکنده بود نیز رویارویی را به تعلیق می کشاند. سردمداران فکر می کردند که باید کاری بکنند. اوضاع نمی توانست به همان گونه پیش برود. قونیه هوای قبل از طوفان را داشت و همه هر آن منتظر خروش رعد بودند. خبر پشت خبر بود که مغولان تا حلب پیش آمدند. مجروحان و فراریان جنگ با بیماری های واگیردار در اطراف دروازه های شهر پلاس بودند. دربار فاسد و ضعیف بود و پر از نفاق و توطئه و هر گونه امیدی را از خود سلب کرده بود. همه می دانستند که قونیه از داخل و خارج در خطر است. در این میانه تنها آن دو رسوا به کار خود مشغول بودند و هیچ شایعه و تهدید و آزاری هم منفکشان نمی کرد. خداوندگار را تنها بیزاری آشکار خانواده و حرم، به خصوص علاءالدین از شمس الدین تبریز که او خورشید جانبخش و قبله آمال و روح مضاعفش می‌خواند، اندکی دلسرد کرده بود. از بیگانه توقعی نداشت، اما نمی‌فهمید چرا خانواده‌اش که همواره دیده بودند مرغ جانش در قفس تن چگونه خود را به در و دیوار می‌زند و در جستجوی حقیقت همه عمر و هستی خود را در رهن باخته است و شب و روز پیچان سرگردانی بوده است، شکرگزار عروجی نیستند که معلمی یگانه ارزانیش داشته است. معلمی که چونان موهبتی الهی نازل و هستی او را از همه زنگارهای کسالت و پوچی و ابتذال روزگار زدوده بود و جانش را به سان منشوری بلورین تراشیده بود تا خرد ازلی در هیئت رنگین کمانی پاک و درخشان در آن منعکس شود و راه بر تیرگی و افن و جهالت زمینیان بربندد. او یک پارچه نور بود و زیبایی و پاکی مطلق و چنین بود که مردم می توانستند او را ببخشند. چگونه بود اما که نزدیکانش این استحاله را در جان او درک نکرده بودند و مثل او مسرور نبودند. او چین توزی و تبلیغات و مبالغات اهل منبر را نیز به روشنی می شناخت و می بخشید. چرا که می دانست اگر خود او هم بر جای آنها تکیه می داشت، دقیقاً همان گونه یا شدیدتر عمل می‌کرد. پس با سعه صدر و مدارای بسیار با آنها حشر و نشر داشت و با ظرافت و ملاطفت آرامشان می‌کرد. از جمله وقتی او را به اتهام بدعت‌گذاری در نواختن و شنیدن رباب و حظ بردن از این ساز سرزنش و تهدید به تکفیر کردند، ساده و معصومانه پاسخ داد: ما مدرسه و اوقاف و نزورات را با همه عزتمان به شما بخشیدیم و با این رباب مهجور و بیکس مانده ایم. اگر می خواهید این را هم تقدیم کنیم تا دیگر هیچ چیز دل دیوانه ما را خوش ندارد. این جواب متواضعانه و در عین حال به غایت زیرکانه و چند پهلو معاندان را از پیچیدن به پای کسی که به راستی هر چه داشت داده بود و از کسی هیچ نمی‌خواست جز که به حال خود بگذارندش شرمنده کرده بود. حتی یکی از معتبرترین علمای شهر فتوا داده بود که این جلال الدین محمد مرد خداست و داستان او داستانی دیگر است. باید رهایش کرد، باید به حال خود رهایش کرد. خود می داند و خدای خود. شنیدن فتواهای چنین پرتساهل او را نسبت به عزیزان و نزدیکان و به ویژه پسر خلف نور چشم و مایه فخرش حساس‌تر می‌کرد. انتظار داشت که اینان دست کم علمدار مخالفت با جان جانان او نباشند و هرچه می‌گذشت نیز اهل حرم را بیشتر در تحریک ذهن جوان خام پسرش مقصر می‌دید. شاید اگر طوفان روح و روان او دمی آرام می گرفت و رخصتی می یافت، شاید اگر حالتی که بر ذهنش متواتر بود بر همه آنچه دیده بود و خوانده بود و باور داشته بود و عمل کرده بود و خوش داشته بود خط بطلان نمی کشید، و شاید اگر جان طوفان زده اش نفسی می آسود و در بهره‌گیری از خورشید تازه دمیده به عالم هستیش به فراغت می نشست و از انوار ملکوتی و دانش ازلی شمس سیرابی می داشت و اندکی خود را به جای آنها می گذاشت، حتی اگر می توانست دمی به عوالم سابق بازگردد و جمعه شبی را به صرف شامی صمیمانه با شبستان نشینان هجران کشیده و گریانش بگذراند، آن همه از فاصله‌ای که آنها با حال و هوای مولای خود داشتند متعجب و خشمگین و گلمند نبود. اما دریغ که این رخصت اصلاً حاصل نمی آمد. حکایت بلند بود و وقت کوتاه. شمس او را ثانیه‌ای تنها رها نمی کرد. مثل مادری بود که نوزاد شیرخوارش را همه جا زیر نظر داشت. اگر از سفر زمزمه می کرد، منعش می کرد. اگر کتاب پدرش فواید والد را که لالای پیر استادش شیخ ترمذی او را به خواندن هر روزه آن توصیه کرده بود در دست می گرفت، از راه می رسید و آن را به گوشه‌ای پرتاب می کرد. اگر دیوان اشعار شاعران محبوبش عطار و سنایی را که با آنها زندگی کرده بود برمی داشت، به سخره‌اش می گرفت. شمس برایش سرمنزلی رقم زده بود که او نخست می باید به آنجا می رسید. در غیر این صورت، لحظه‌ای فراغ از تعلیم و تعلم و امتحان و حتی گاه قهر و تنبیه جایز نبود. او دیگر سر و جان و آبرو و منبر و مدرسه و زن و فرزند را باخته بود و بسا دریغ از هر لحظه‌ای که صرف هرچه جز طریق کمال شود. او مسافر آسمان‌ها و عرش ملکوت بود. می بایست احوال زمین و زمینیان را به خودشان وامی گذاشت. و اگر جز این میشد، مثل قالب رهروان پیشین بهره‌ای جز نگونساری نمی داشت. و استاد را نیز چون این دغدغه‌هایی رنجه می داشت. و هم از این رو بود اگر او را در خلوت به غیر خود و خودش مجاز نمی دانست. حرم نشینان خونپالای آن سوی دیوارها نمی دانستند دردشان را به کجا ببرند. بعضیشان نزدیک به یک قرن بود که با این خاندان زیسته بودند و با این خاندان روز را با اذان صبح آغاز کرده بودند و شب را با تلاوت قرآن سر بر بالین گذاشته بودند. و حال اگر غم حقارت و سفره تنگ و تن و تعانه ها و دشمنشادی رقیب و فراق بی پایان آقا و مولایشان را هم به جان خریده بودند، اما مانده بودند که با بانگ نی و رباب و دف و سماع شبانه چه کنند. از روزی که خود را شناخته بودند، شنیده بودند که موسیقی حرام است. شنیدنش عقوبت دارد و لذت بردن از آن گناه کبیره است. حالا اما نوای موسیقی و قوقای سماع که از شبستان به آسمان راه می جست، خواب را بر چشمان پیرزنان نیمه شنوا نیز حرام کرده بود. هر روز باید شاهد نزاری و سودازدگی بیشتر و عمیق‌تر زن جوان و کودکان شیرخوار مولایشان و از همه بدتر پسر نازنین و دردانه حرم علاءالدین محمد می بودند که عصرها می آمد و شایعات جدید را برایشان واگویه می کرد و اشک حسرت و غیرت می بارید و به استیصال از مادر بزرگ و سایر گیس سفیدان حرم چاره می جست. همه هم می دانستند که او بهانه دیگری نیز برای آمدن به حرم دارد، ولی در آن وانفسا و با آن همه پارسایی و کف نفسی که از او می شناختند، هیچ کس جرأت لبتر کردن حتی در خلوت خود هم نداشت. خوشحال هم بودند که در میان آن همه درماندگی، حداقل حضور او گرمای محبت در حرم می تراوید. به ویژه برای آن کودکان نوپا و دو فرزند کراخاتون که بعد از مادرشان به راستی بزرگترین قربانیان دیوسایگی مرد آفاقی بر آسمان حرم بودند. هرچند که خاتون الخواتین و بانوی ناز پرورده قونیه در کمال وقار و بردباری عزم بر تحمل داشت و هرچه زردتر و نحیفتر می شد، هرچه دندانهایش از شدت فشار کابوسهای شبانه و شنیدن اراجیف روزانه عوام پردرد و ریختنی می شد و هرچه دردمندی و پریشانی از بر و دوشش بالا می رفت، لب بر لب سخت تر می فشرد و سکوت پیشه کرده بود، در آن عزا چه می کرد اگر خون نمی گریست؟ شوهر محبوب و دردانه مهربانش ملعبه دست رندی شده بود که برای هیچ نوع تعدی حتی تجاوز به نوامیس آن خاندان پرآوازه مرزی نمی شناخت. رندی به گوشش رساند که شمس از حرم خداوندگار زن طلب کرده و شویش او را ارزانی داشته است. آرزو کرد که کاش هرگز به دنیا نیامده بود و شاهد رواداشتی چنان ذلت و بی‌حرمتی نمی بود. با این همه، وقتی پسر جوانش شمس‌الدین به همراه بهاءالدین آشفته و برانگیخته از غیرت آمدند تا او را از خانه به باغ ببرند، نوک جوانان را چید و آب پاکی روی دستشان ریخت و گفت: همه بدانند تا نفس از این سینه خسته براید، چشم به راه شویم خواهم نشست. اگر او می‌خواست به بدتر از اینها هم تن در می‌داد. هرچند می‌دانست تاریخ هیچگاه این گونه صبوری‌های همسران نامداران زمانه را به اجری یا ارجی سزاوار پاسخ نداده است. اما او را با تاریخ دروغ زن کاری نبود. با آفریننده‌ای درد دل بود که با تحمل بار نه ماهی سخت و سنگین و دردآور در بطن زنها بردباری آموختشان. جایی که کلک او از ازل چنین نقش‌ها زده بود و جز بین بردباری یا تنهایی و رسوایی انتخاب دیگری در بین نبود، دیگران را چه جرأت فضولی بود؟ آنها با نفرت و انزجار و نفرین‌های جگرخیز پنهان و آشکار موجبات گلمندی آقایشان را فراهم آورده بودند، تا جایی که دیگر نه او را حوصله‌ای برای دیدن آنها مانده بود و نه آن زندانیان را چاره‌ای. در چهار دیواری حرم هم مثل شهر به وضوح حس می شد که طوفانی در راه است. ترس همه بیشتر از لبریز شدن کاسه صبر علاءالدین بود که به جای خون در رگ‌هایش آتش جریان داشت. همه نگران بودند که مبادا عاقبت آن نامعقولی قبیح از این جوان سر بزند که بارها بر زبان رانده بود و آن خضاب دادن دست به خون تبریزی بود. قونیه را سراسر استیصال و پریشانی در نوشته بود. دیگر عقل نه در شهر، نه در خانه، نه در مدرسه، نه در خانقاه، نه در سر و نه در دل راه به جایی می توانست بردن. هوای قونیه آبستن طوفان بود.